خير الصلاة والتهيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن استطعتم أن يشتد خوفكم من الله وأن يحسن ظنكم به فاجمعوا بينهما فإن العبد إنما يكون حسن ظنه بربه على قدر خوفه من ربه وإن أحسن الناس ظنا بالله أشدهم خوفا لله. واعلم يا محمد بن أبي بكر أني قد وليتك أعظم أجنادي في نفسي أهل مصر فأنت محقوق أن تخالف على نفسك وأن تنافح عن دينك ولو لم يكن لك إلا ساعة من الدهر. ولا تسخط الله برضا أحد من خلقه فإن في الله خلفا من غيره وليس من الله خلف في غيره. تا این فرازی که قرائت شد از این نامه شریفه را بازگو کرده بودیم در طی 7-8 جلسه خدمت عزیزان بحث شد. آخرین بحث در خصوص مسئله مرگ و موت بود و اونگاه خصوصیت دنیا و خصوصیت جهنم و عذاب الهی و اون عالم چه مطالب این باب رو گفتیم و تمام شد. بسیار تکان دهنده بود. اونجا که دارون لیس فیها رحمه بلا تسمع فیها دعوه، در اون بوی رحمت نیست برای جماعتی، هیچ صدایی در اونجا و خواستی در اونجا پاسخ مثبت ندارد. لا تفرج فیها کربه، هیچ غمی دیگر در اونجا گشوده نمی گردد در اون عالم عذاب الهی. خب اینها رو گفتیم. بعد فرمود و ان استطعتم ان یشتد خوفکم من الله، اگر توان اون دارید می توانید ان یشتد خوفکم من الله که اشتداد یابد، شدت یابد، تقویت یابد خوف شما از خداوند سبحان. و آن که نیکی گردد زنتون و گمانتون به خدا، جمع بین این دو کنید. این دو مطلوب است با هم باشد، این دو رو با هم جمع کنید. فإن العبد إنما يكون حسن ظنه، همان عبد و انسان می بوده باشد حسن ظن او به پروردگارش در نزد عاقلان و آگاهان علی قدر خوفه من ربه، همان مقداری که خوف از خدا دارد حسن ظن هم باید معادل با اون باشد در یک بار. اولا و این استطاعتم، خود کلمه استطاعت و این واژه اساسا به معنای نفس قدرت نیست. نوعا استطاعتی قدرت خاصی است، یه قدرت خاصی است، به معنای توان نیست استطاعت. کمایی که میبینیم در باب حج این معنا مشهود است. یعنی وقتی بحث استطاعت در حج لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، اینجا نیست من قدر من یقدرو نیست کسی که قدرت دارد. استطاعت آن است که یک قدری بیش از قدرت مایه میخواهد. یعنی این که میرود حاجی به حج میرود بر میگردد بلغه دارد، بر میگردد مشکلی ندارد، زندگی به هم نمیخورد، اموراتش تکان نمیخورد، این میشه استطاعت مالیش. میرد بر میگردد بدنش سالم است، میشه استطاعت بدنی. تخلیت و طریق است، مسیر و مشکلی ندارد. مجموعه اینها میشه است. یعنی استطاعت نوع خاصی از قدرت هست که توانمندی بیشتری در اون لحاظ میشود. و این استطاعتم ان یشتد خوفکم، اگر میتوانید اونچنان درست و حسابی ان یشتد خوفکم که تقویت کنید خوفتون را از خدا. مطلبی که امام در صدد آن است که در آخرین گفتگو نیز اشاراتی در این باب داشتیم و روایاتی را هم خواندیم خدمت عزیزان، همان گونه که گفته شد از مباحث مورد نظر در تربیت اسلامی و قرآنی خود این دو عنوان متقابل خوف و رجاست. اون چه خداوند سبحان از بندگان خیش میخواهد و احکام شرعیه در قالب اوامر و نواهی است. اعتمار الاخص بالامر، گرفتن اوامر خداست، و انتها عمل کردن به نواهی الهی است. ظاهرا بزرگان ریشه انتها، یعنی گرفتن نهی خدا را و جدی گرفتن و ترک کردن مناهی، ریشه اون رو خوف میدانند. میگویند اگر انسان خائف از حق باشد، اگر خدا ترس باشد، خائف باشد از خداوند سبحان، متناهی است، نهی رو جدی میگیرد، باور میکند. و از اون سو اگر انسان خائف از خداوند متعال باشد، خب این به اصطلاح نهی رو اون طرف قضیه امر بود. انسان اگر راجی به ثواب حق باشد، امیدوار به ثواب و مغفرت خداوند سبحان و اجر او باشد، چنین امیدی در او داشته باشد، اونگاه اوامر الهی را بر سر می نهد، اعتمار می کند. یعنی میگن ریشه انتها، گرفتن نواهی حق را خوف تشکیل می دهد، و ریشه اعتمار، اوامر حق را گرفتن رجاء تشکیل می دهد. درست هم می گویند، همین طور است. یعنی خوف و رجاء میشه خود زیربنای عبودیت، اصلا زیربنای اعتناع به احکام الهی، چه شکل اثباتی اون چه شکل سلبی اون، اینها بستگی به میزان خوف و رجاء دارد که چه مقدار خائف باشه. به این دو با هم، یعنی طبعا همونطور که امر و نهی با هم است، یه حکم شرعی مرکب از اوامر و نواهی است، هر دو باید اعتناع بشد و الا نیمه کار است، خام است. همینطور زیربنا اون هم که خوف و رجاء است، باید همینطور باشد، با هم باشد و مکمل یک دیگر باشد. خب در این حال، حال به اینجا که میرسد سخن، میبینیم خوف و رجاء، اساسا خوف زمانی خواهد آمد و همچنین رجاء درست حسابی زمانی خواهد آمد که معرفت بیاید. باز این دو مبتنی بر معرفت هست. میزان شدت خوف بستگی به میزان معرفت دارد. شما این آیه شریفه را علی القاعده حفظید و میخوانید که انما یخشى الله من عباده العلماء، انما یخشى الله من عباده العلماء. بهترین نوع ترس و خوف خشیت است، یعنی اون ترسی که آگاهانه است، ترس عوامانه نیست، غیر عالمانه نیست، اون ترس عالمانه و آگاهانه خشیت است. انما یخشى الله، اون عالی ترین درجه خوف را که دارد؟ العلماء، اونها که علم دارند، معرفت دارند، شناخت به خداوند سبحان دارند. همونطور رجا، رجا نیز وقتی می آید که معرفت بیاید. اگر انسان آگاه به مواضع مغفرت خداوند سبحان نباشد و درجات به اصطلاح ثواب و اجر الهی را آگاه نباشد، اون رجا نمی آید. پس هر دوی این دو صفت باز مبتنی بر معرفت است. ببینید وجود مکرم رسول مکرم فرمودن انا اخوفکم لله، من از همه شما خائفترم و خدا ترسترم. خود پیغمبر خائفترین امت است و در اینها راجیترین امت است. از همه رجاش بیشتر است، از همه خوفش بیشتر است پیغمبر. چرا؟ چون از همه آگاه تر است. عرفان پیغمبر عرفان والاست، بدین جهت خوف و رجا او هم بالاترین مراتب است. پس اولا خوف و رجا زیربنای تمام احکام خدا را تشکیل میدهد. به این معنا این باعث و انگیزه است، اون تحذیر لازم رو در وجود انسان ایجاد میکند، تشویق لازم رو در وجود انسان ایجاد میکند و اون حالت رو در آدمی ایجاد میکند. و باز زیربنای خوف و رجا را عرفان و معرفت تشکیل میدهد. اون تعادل درست حسابی بین خوف و رجا هم بر اساس معرفت است. یعنی هر مقداری انسان معرفت کاملی داشته باشد، آگاه به مواضع این دوست و در اینها خطا نمی کند، که خطا کردن در اینها در این دو گران تمام می شد. یعنی خدای ناکرده اگر اینطور که ازت فرمود نباشه، یعنی اگر خوف علا قدر رجاء نباشه، این دو با هم رابطه برابر نداشته باشن، انسان چپ می زند. یا اون می شود که القانت من رحمت الله، قنوت از رحمت الهی می آید، یأس از رحمت الهی می آید، وقتی اون درجات خوف شدت پیدا می کند در انسان، وقتی می شود خائف به اون معنای که در کنارش رجاء نیست، علا قدره به اون مقدار، این مشکل هست که حالت یأس و حالت این چنین حالت ایجاد می کند. خطرناک است اون حالت یأس، خطرناک است. به اون طرف اگر انسان حالت رجاع رو داشته باشد نه علا قدر خوفه، از خوف کم بیاورد، نتیجه چی میشد؟ میشد که غرور دارد به رحمت خداوند، المغرور به رحمت الله. و خدا نکند یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان مغرور پروردگار باشد. این نتیجه از کجا میاد؟ از جایی که خوف نیست. یعنی انسان اون مدارج قهاریت خداوند سبحان رو فراموش کرده است. اون برخورد شعر رو خواندم خدمت عزیزان بین بوسعید ابوالخیر و بو علی سینا و اون گفتگویی که انجام شد، و برحال نه، باید هر دو به موازنه، همان گونه که امام تعلیم میکند به این شاگرد بزرگوارش محمد ابن ابی بکر، باید هر دو باشد. یعنی یه چشم انسان عشق است و یه چشم انسان خنده است. باید یه نگاه انسان، یه دست انسان به درگاه مغفرت خداوند سبحان است، نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، تمام شد، نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، در اوج مغفرت، و ان عذابی هو العذاب الشدید یا هو العذاب العلیم، از آیه شریفه. به دنبال سریعا حواستون جمع باشه، دستون دراز کردید این طرف مواظب باشید که مغفرت خدا بر سرتون کوبیده نگردد. اگر این دو باشه انسان معتدل میشه. و اساسا باز این که خوف و رجا، به هر حال وقتی انسان درست حسابی اینها رو بشناسد، همینطور که عرض کردم، بازگشت این دو به کدام صفت خداوند سبحان است؟ به صفت عدالت الهی است. خداوند عادل است که این دو رو در بین بندگانش ایجاد میکند، و خوف به او و رجاع او باید باشد به حضرت او، به لحاظ این که او عدالت دارد و عدالت الهی اقتضا میکند که محسن و مسیء هر کدام جایگاه خود را دارند، هر کدام در رتبه خیش. به این انسان رو امیدوار میکند، به اون که خوف در جایگاه خود و رجاع با کسی سر و کار است که سر سوزن در کار او تخطی نیست، سر سوزن امر بر او پنهان نیست، به هیچ مسئله در نزد او خلط نمیگردد. این تثبیت میکند موقعیت خائف و موقعیت راجی را. خب این رو فرمود حضرت: و این استطاعتم، اگر توان آن داری که تشدید کنی و تقویت کنی، شده اون مشیده، اون آیه شریفه، این ما تکونو یدرککم البوت، هر کجا باشید مرگ به سراغ شما میاد، ولو کنتم فی بروج مشیده، شدیده یا شیدو، همون شدده یا شددو، شیده و شدده یک معنا دارن، اون معنای تقویت، تثبیت کردن، تقویت کردن، محکم کردن. فرمون ان یشتد خوفکم من الله، اگر میتوانی این کار را بکنی که خوفت زیاد کنی به خدا و تقویت کنی، و از اون طرف نیکو کنی ظنت به خدا، یعنی رجاعت بالا ببری، حتما فجمع این دو رو با هم جمع کن. انسان انما یکون حسن ظنه، عبد و بنده خدا می بوده باشد حسن نز حسن ظنش در نزد علی ابن ابی طالب، علاقدر خوفه من ربه، باید این دوتا با هم چه باشد؟ علاقدر، یک منزل، یک پایه، یک اندازه باشد. و این احسن الناس ظنن بالله اشدهم خوفا بالله، کمال هر دو برابر است، یعنی کمال خوف و کمال رجا با هم برابر است. فرمود احسن ناس ظنن بالله اشدهم خوفا بالله. خب این تتمه بحثی بود که در خوف و رجا قبلا خدمت عزیزان گفته بودم، و این هم به عنوان تکمیل سخن. بله چشم.
اگر این دو
قومیه مشکل ما با علمای حالا جا داره تا جا اینجا یه مزاحی با شما و دوستان داشته باشیم، بعد هم پاسخ شما رو عرض میکنم. در آیه شریف بعض از آیان این قرائت مرحوم طبرسی هم در مجمع دارد: انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی میترسند از خدا کی؟ العلماء فاعل است. مرحوم طبرسی این قرائت رو هم دارد که انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی چی معناش؟ یعنی خدا در بین بندگانش فقط از علما میترسد، از دقیه نمیترسد. اینم از البته حالا تا بله، ظاهرم که به هر حال در قرآن لسان علم مشخص است: از دقا یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اون علمی که در قرآن مطرح است به طور کلی یعنی علم به اوصاف الهی، علم به اسماء الهی، علم به آیات الهی، اون علمی که سرکارش با خداست، اون علمی که منتها الیهش حضرت باری تعالی است. با دفنه دوش آن مرد عرب وحش خوش می گفت از روی طرب ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموها وسوسه فکرکم ان کان فی غیر الحبیب ما لکم فی نشأة الاخرى نصیب فاغسلوا یا قوم ان لوح الفؤاد کل علم لیس ینجی فی المعاد. درود خدا بر شیخ بها. فاغسلوا یا قوم ان لوح الفؤاد کل علم لیس ینجی فی المعاد. ساقیا یک جرعه از رو ساقیا یک جرعه از چی حالا روی کرم بر بهایی ریز. از مدتی شعر نخوندیم بر بنده تا کند شخص پرده پندار را تا به چشم یار بیند یار را آخر شعر به اینجا میکشد. پس بنابراین علم حالا مقامون نیست که خدمتون وارد این بحث بشیم، اما کل علمی که در قرآن مطرح است اون علمی است که منتها الیه اون حضرت باری تعالی است. و علم بدان یا محمد بن ابی بکر، جناب محمد بن ابی بکر، انی قد ولیتک اعظم اجنادی فی نفسی اهل مصر. جناب محمد بدان من به تو ولایت دادم، به تو تولیت دادم. جعلتک والیا، ولیتک جعلتک والیا، من تو را والی کردم. این کدام ولایت هست؟ الولایت بالحکومه، الولایت بالحکومه است دیگه. پنج نوع ولایت ما در اسلام داریم، یکی از ولایت ها مثل الولایت بالغرابه، فرض بفرمایید یه نوعش ولایت بالحکومه است. ولیتک، من ولایت بالحکومت دادم به تو. اعظم اجنادی، اعظم و بزرگترین اجنادم را. کلمه اجناد جمع جند است. جند دو جمع دارد. کلمه جند گاه یجمع جمع بسته می شود بر اجناد، گاه جمع بسته می شود بر جنود. و ما یعلم جنود ربک، نمی داند جنود خدای تو را مگر چه؟ لله جنود السماوات و الارض، جنود آسمان و زمین از خداست. گاه جمع جند بر جنود است، گاه بر اجناد است. در خود واژه جند که مفرد این است، بر حال اصلا خود کلمه جند یه معنای اون کی اجناد می شود کی جنود می شود. اگر جند به معنای شهر و مدینه بود اونگاه جمع اون اجناده، اگر جند به معنای شهر و مدینه بود جمعش می شود. در گذشته بود، در کتب قدیم نگاه کنید، در کتب گذشته تاریخ، اینها اجناد و شام، پنج شهر بودند که به اینها می گفتند اجناد و شام. اینها عروس بودند، عروسی بودند. قنصری، بلبک، حلب، دمشق، فلسطین، این پنج شهر در جغرافیای گذشته اینها عروس دنیا بودن، عروس این منطقه جهان بود. هزار سال دنیا از بهشت و پشت او شام. شعرا میگفتن، حالا البته مقدار بوی سیاسی میداد، به لحاظ خلافت اموی بود و به لحاظ دربار معاویه ها بود در شام، اما خود شام، زیبایی شام و خصوصیات شام و دمشق و خصوصیات و چیزی بود. اجناد و شام یعنی شهرهای خمسه، اجناد خمسه، اجناد و خمسه، شهرهای پنجگانه. پس گاه جون به معنای شهر است. اگر به این معنا بود جمعش یجمع بر اجناد جمع بسته می شود. به این حسد هم ببینید در زبانهای دیگه هم سرایت کرده است. این پسوند جون در به شکل دیگر هم به شکل گاه گند، گند اصلا سمرقند، تاش گند، تاش گند، اینا در گذشته اینا هست. تبعات این واژه که وجود داره در پسوندهای بلاد و شهرها، بیرجند یا بیرجند حتی مثلا فرض بفرمایید، اینها وجود داره و تبعاتی از اون استعمال هست. از یه طرف اگر جند بر جنود جمع بسته شد به معنای سپاهی است، به معنای لشکری است. جند یعنی جندی نیست، جند لشکر، از جنود هم جمع بشه. حالا هر دوی این واژگان یک ارتباطی دارن، یه ریشه لغویشون اصل، اصل ریشه لغت جون به معنای سپاه و سپاهی است، به معنای شهر نیست. به اون شهری که یخرج من حل اسگر، اون مدینه تلتی، مدینه و شهری که به مقدار رسیده است که یک لشکر و سپاه از اون بیرون بیاد بهش میگن جون. اونگاه اون مدینه را جند میگویند. یه شهری که اون مقدار نیرو دارد، یک عسکر و یک لشکری ازش بیرون بکشند، اونگاه بهش جند گفته میشد، ولا جند گفته نمیشد. و باز در خود کلمه جند که گفته میشود مثلا در نظامی و سپاهی، اینها اصلا خود کلمه جند از ماده ارض الجنت میآید. ارض الجنت یعنی ارض الصلبه، زمین سخت، اون زمینی که در او هر چی بود با کلنگ بزنی با بیل بزنی تا یه وجه بتانی بکنی، اون رو میگن ارض الصلبه، در قبال ارض السهله، ارض الصلب، زمین سخت. جندی و جند از ارض الجند می آید. خود نظامیگری نیاز به چه دارد؟ به یه روحیه پرسلابتی دارد، به یه قوت رعی دارد، نیاز به خلاصه خشونتی، یه جشوبتی، یه شدتی، به یه قوتی اشداء و علی کفار و همه و بینهم، نیاز به شدت به حدتی در نظامی هست. اینم که میبینید شما در ارتشهای دنیا نوعا این حالت هست. این انتخاب اسامی، اسامی انتخاب میکنن چریک، پارتیزان، کماندو، نمیدونم کلاه سبز، نیروهای واکنش سری، نیروهای نمیدونم ویژه، یگان. اصلا خود انتخاب و واژه‌ها تکاندهنده است، یه حالت اونچنانی دارد که این حالت را برساند. و این اون غرور و اون صلابت و اون مارش ها و اون سر و صداهای نظامی از گذشته، از مواردی که شاید در شهر بحثش میشد، در استثناء مثلا از بعض از آلات مانند تبل و دهل جنگ، اینها هست، بحثش وجود دارد. اجناد در اینجا امام فرمودن جمع جند است به معنای شهر. انی انی قد ولیتو که محمد، ما تو را تولیت دادیم، تو را والی کردیم به اعظم اجنادی، به بزرگترین شهرهامون. فی نفسی، در نزد خود من، در نزد من و در نظر من علی ابن ابی طالب، به نظر من بزرگترین جای این مملکت اهل مصر و مصر است. در حکومت خلافت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب از مراکز بزرگ قدرت اسلام را مصر معرفی میکند و همین طورم است. یعنی خود مصر، مصری ها مردم خاصی بودند. از گذشته حالا اون پیشینه سوابق این سرزمین ژبت و غبت و اجبتیان و مصر، این یک قوغایی بود و معروف بودند. حتی در زمان قریب به خلافت خود امیرالمومنین عبدالله ابن ابی سرح چپش کرده، طاغوتی بود برای خودش، در دستگاهی به هم زده بود، مخالفت عثمان کرد و چه کرد و مصری ها واژگونش کردن، این طاغیه را واژگونش کردن. خود مصری ها یک افراد خاصی بودند و در طول تاریخ عرب هم اگر نگاه کنید، در این سالهای مثلا بعد از اسلام هم نوعا مصری ها معروف بودند به منور الفکر، روشن فکر بودند. اینا ایده های خاصی داشتن و در بین اینا شخصیت های آزاده بوده است، افراد خوشفکری بودند. حالا اسم میخوام ببرم، آن بودن افرادی که اینها در وادی مختلف به اصلاح فکر کردن، به خیلی مثال اخوان الصفا قیده فلان. نوعا مصری ها یک حالت خلاصه یک پله کلاسشون از بعض از اعراب دیگر بالاتره. اینا یه قدر این اختلاف سطح را داشتن. امیرالمومنین فهمد من تو را ولایت دادم بر اعظم اجناد. اصلا خودش فهمیده میشه که میبینید علی ابن ابی طالب گل سرسبدهای یاران و اصحابش رو میفرسته به مصر. کسانی مانده مالک بود برن، مانده محمد بن ایبک برن. این محمد که هم شخصیتی نبوده است، این کسی بوده که آخر سر به حال کارش به اونجا کسید که ایستاد. حالا بعد که حضرت میگد این حرف رو به گوش گرفت، این جمله که الان خواهم گفت خدمت است، اونچنان به گوش گرفت تا زمانی که گردنش زدن داخل پوست اولاغی کردنش و با پوست آتشش زدن، این با تمام سوخته هاش هم ایستاد. یه شخص اینطوری بود، یه انسان اینطور بود که تا اینجا ایستادگی کرد و امام میفرستد این چنین کسی را به مصر. فرمود ما به تو ولایت دادیم به بزرگترین سرزمین ها محمد. فانت محقوق ان تخالف على نفسك. فانت محقوق، محقوق از ماده حق، یحق، حقیق یعنی خلیق، جدیر یعنی سزاوار است بر تو، تو سزاوار آن هستی که ان تخالف على نفسك، که تو مخالفت بر نفست کن. با این جایگاهی که به تو دادیم و با این موقعیتی که به تو دادیم و اون جایگاهی که تو نزد ما داری و نزد خدا داری، شایسته تو آن است که تو بر مخالفت نفس حرکت کنی. طبعا کلمه این نفس که در اینجا گفته می شود، اون نفس کل نفس زائقه الموت نیست. این اون نفس به معنای عام نیست، نفس به معنی الاخص است. نفس به معنی الاخص یعنی هوا، یعنی هوا، یعنی امیان. همان است که ان النفس لاماره بالسوء، این آن است. نفس معنای خاص میشه اون امیال و چشش های درونی. فرمود سزاوار تو آن است که انت خالف، تو با این نفس و این چشش ها و امیال مخالفت کنی. جا ندارد که تو هر حال شایسته تو آن است که حاکم بر نفست باشی با این جایگاهی که تو داری. انت خالف علی نفسک و انت نافح عن دینک، اول اینکه هوای نفست را داشته باش که نلغزانه تو را. تسویه حساب با نفس اگر کردی اونگاه و ان تنافح اندینک. کلمه تنافح که منصوب به ان در اینجا ان تنافح آمده است، نافح یا نافح به معنای خاصمه یا خاصم مخاصمتن، و ان تخاصم اندینک آن است که تو از دینت مدافع کنی، آن است که تو مخاصمه کنی در قبال دین، از مرزهای دین پاسداری کنی. وظیفه تو آن است، سزاوار و شایسته تو آن است که مدافع حریم دینت باشی. آقا تنافحه به کار میبرن، حالا تفاعل و خود این ساختار طرفینی که به کار میبرن از جهت صرفی، امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام دو نکته رو میرساند. یک، خود تفاعل به این شیوه در این موارد مبالغه را میرساند، کثرت را میرساند، تکاثر اون حالت رو میرساند. و دوم اینکه فل جمله هم کار طرفی نیست، یعنی دفاع از دین موجب دفاع از خدا آدم است، هر دو رو در بر دارد. ان تنافح دینک، وظیفه تو آن است که در دینت جدی باشی، حافظ دین باشی، حمیت دینی و غیرت دینی داشته باشی، بی تفاوت در قبال تعرض به دین نباشی. چنین انسانی به درد علی ابن ابی طالب نمیخورد، چنین انسان لیاقت این مقام را ندارد. تو اولا حاکم بر نفست باش، آنگاه مدافع دین باش، همان باش که به هر حال حافظند دینه، مخالفند هواه، همون ضابطه ها و معیارهایی که برای برجستگان در اون حدیث شریف داریم که به هر حال من کان من الفقها ها صائنا لنفسه، مخال حافظند دینه، مخالفند هواه، مطیعند امر مولا. این چهار صفت رو مطرح می کند. اونجا امام فرمود این که مدافع از مرزهای دینت باش. حالا اینجا احسیاد است دیگه، بنا نداریم، میخوام بگذرم خدمت عزیزان. خلاصه ای کار اون که خداوند سبحان بارها گفتیم، در تفسیر هم مطرح شده است، دفاع از دین رو خداوند بر دوش خود اهل ایمان قرار داده است، یعنی پاسداری از مرزهای دین بر دوش خود ارباب ادیان و صاحبان دین است. خداوند اهل دین رو نصرت میدهد، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، اما مرزهای دین به دست خود دینداران است. در هر زمان دینداران غم نشینی کردن، متعرضین به دین جلو می آیند. هر زمانی که دفاع از دین جدی بود، شوکت و عظمت دین خواهد بود و پیشرفت دین خدا خواهد بود. خدا دین را، حفظ اون رو بر دوش خود مردم قرار داده است، بر دوش خود دینداران قرار داده است که اونگاه اونها از برکت دین خدا برمند خواهند شد، در سایه دین متنعم می گردن وقتی که حافظ دین باشد. فرمود ان تنافح عن دینک ولو لم یکن لک الا ساعه من الدهر، اگر ثانی از روزگار از عمرت، اگر لحظه ای از عمرتو بیش باقی نمانده است، تا اون لحظات آخر به این دستور العمل عمل کن، تا اون لحظه آخر که جان میدهی حافظ دینت باش، پاسدار دینت باش، این رو ول نکن محمد بن ابی بکر. اگر ساعتی و ثانی هم فرصت داری با این شیوه جان بده و سر بر زمین بگذار که حافظ دین باشی و ناصر دین باشی. ولو لم یکن لک الا ساعت من الدهر، خب این توصیه رو حضرت فرمود و اونگاه به دنبال اون، ولا تسخط الله برضا احد من خلقه فإن في الله خلفا من غيره، به غضب میفکن خدا را، خدایی را بر خود غضبناک مکن، ساخط مکن. خود سخط به معنای خشم، غضب در قبال چه وجود دارد؟ سخط و رضا. فرمود خدایی را بر خود غضبناک مکن، خشمگین مکن، به سبب خوش به دست آوردن خوشنودی کسی دیگر، یکی دیگر از خلق، یکی را خوشنود کنی تا خدایی را خشمگین کنی به قیمت خوشنودی دیگری. چرا؟ چون نگران نباش، اگر دیگران از تو ناخرسند شدند و قطع کردند، خداوند سبحان خلف دارد، جبران میکند. چای خیلی جمله، جمله زیباست، خیلی زیباست. ببینید اولا مقدمه مطلب، اساسا معیار سخط و رضا در بین خلق هزار مرتبه تغییر دارد، یعنی معیارهای خوشنودی مردم، خوشحالی و خرسندی مردم و ناخرسندی خلق از انسان یه معیار ثابتی نیست، همش متغیره. خوشنودی ها و خرسندی ها متغیر. ممکن است پیش از ظهر جمع و جماعتی برای انسان کف بزنن، بعد از ظهر برای انسان مرگ بکن. روزگار از این حرفا زیاد دیده است و زیاد میبیند. رضا و خرسندی خلق را به دست آوردن، خلق یه رضا و خرسندی ثابت به قضب ثابت معیارا ثابت ندارن متاسفانه. بلای تغییر در رضا و در سخط، در خوشنودی و خرسندی و ناخرسندی خداست. اگر انسان معیار رضای خدا و سخط خدا رو در نظر داشته باشد، با اون معیار با هر کسی معامله کنه ضرر نمی کند. اون معیار درست است. انسان موازینی را در نظر داشته باشد که رضای خدا در اوست، ولو به قیمت این که تمام خلق ناخرسند باشد. چیزی را در نظر داشته باشد که اجتناب کند که سخط خدا و خشم خدا در اوست، ولو که تمام مردم بپسندند. خیلی مشکل است که انسان از درون خانواده با زن و فرزندش، با دوستش، با هم درسش، هم بحثش، هم حجرش، هم کلاسش جوری برخورد کند که خوشنودی خدا در آن باشد و اجتناب کنند از سخط و غضب الهی، ولو اون که اینها خوششون نیاد، ولو اینها که نپسندن. این از این کمال بالاتر نیست آقا که انسان به این چنین جایی برسد که این معیار ثابت سخط و رضای خدا را به دست بیاورد. هیچ مهم نیست باشی رئیس نباشی، کف بزنن برای تو نزنن، تشویقت کنن نکنن، مدحت کنن نکنن، هیچ ارزش ندارد. اون لا اله الا الله صحنه عجیبی که به حال وجود مقدسه از زین رابطین با اون وضعیت خاص اتعزن لی ان اجلس علی هذه الاعواد رو فرمودم یزید آیا اجازه میدی ما بر روی این تک چوب ها بنشینیم؟ چون اون جایی که این خطیب و امثال تو نشستن منبر نیست در دیدگاه ما خاندان، اونجا تک چوبیست، به الا منبر جای شما ها نیست. آیا اجازه میدی من بالای اونجا بنشینم تو مسجد شام هست؟ چی بگن دیگه؟ حالا اسیر زنجیر به گردنی را اگر همین مقدارم نگد دیگه مردم چی میگن براش؟ بنشین آقا. هم اولین چیزی که نشستم فهمدن ایها الخطیب، ای خطیبی که تو اینجا نشستی، انت بئس الخطیب، تو بد خطیبی هستی. اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، بد معامله کردی، خیلی بد معامله کردی. تو آمدی خوشنودی خلق را به دست آوردی به قیمت ناخرسندی و خشم و غضب خداوند سبحان. این معیار است. اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. وقتی که مردم از ما خوششون بیان ما چیزی بگوییم که خشم خدا در آن است. از این نکبتتر بالا، از این نکبت بالاتر برای انسان وجود ندارد. ملاک مردم نیستند. خوشنودی یا ناخرسندی خلق، اگر خوشنودی مردم در خوشنودی خداست ما کسبش میکنیم، اگر خوشنودی مردم در غضب خداست ارزش ندارد برای انسان موحد. این نیست، هرگز درست نیست. امیر المومنین فرمود محمد بلا تسخط الله، خدا رو بر غضب نیار از خودت به سبب این که میخواهی رضای خلق را به دست بیاوری. چرا؟ چون تو چیزی از دست میدی، تو میخواهی متعبد باشی به این که خدا رو از خودت ناخرسند نکنی. بعد میبینی که مردم دورت ول میکنن، دیگه به کلاست نمیان، به درست نمیان، دیگه راحت کردن، برات کف نمیزنن، متت نمیکنن. تو نگران نباش. فان فی الله خلفا من غیره، خدا اونقدر قدرت دارد که خلف همیشه چی؟ جایگزین پسندیده. خدا جایگزین پسندیده و بهتر از اون چه راحت کردن و ندادن به تو بدهد. یا رب لا تترکنی وحیدا، خدا تو ما را و ما گذار، بگذار دیگران را بگذارند. اگر تو توانستی غضب خدا را اجتناب از اون بکنی، اگر موقعیتی را هم از دست دادی بر اون متأثر نباش، چون خدا صد چندان جبران آن می کند و به تو خواهد داد. این معرفت علی ابن ابی طالب است. و اونگاه عکسش و لیس من الله خلف فی غیره، اما اگر تو این طرف قضیه موقعیتی را در نزد خدا از دست دادی، خودت رو از عین الله و نظر خدا افکندی، یه کاری را یه خوشرخصی کردی، خدا رو به غضب آوردی برای که دیگران برات خوشحال بشن و تشویقت کنن، کی میتواند جبران اون چه از دست دادی برات جبران کند؟ کی میتواند؟ آیا اینها که خوشنود شدن میتوانند اون چه در نزد خدا تو از دست دادی و تنزل پیدا کردی تو رو بالا ببرن و جبران کنن؟ امکان ندارد، هرگز نیست. اگر مردم هم نشینی کردن خدا هست جبران میکند، اما اگر خدا را عقب زدی، خلق نمیتوانند جبران آنچه از دست دادی برای تو داشته باشند. عجب معیار زیبایی ازت میفرماید. اینها نمیتوانند جابر نقص تو باشند و کاستیت را جبران کنند. چرا؟ چون خودشون فقیرند، چون خودشون هیچی ندارند. چی دارن که بخوان اینا بر تو کاری بکنن؟ اینا خودشون یا الناس انتم الفقراء، اینا خودشون نیازمند و محتاجند و ذات نایافته از هستی بخشند و که توانت بشود هستی بخش. ولیس من الله خلف فی غیره. تا اینجای مجموع نصایح اجتماعی را حضرت فرمودند. خب این تمام دستوراتی که بر حال آمد، این چند تای اخیر مخصوصا این های موادی بود که بر حال روح و اعتقاد و جان و بیشتر ثمرات اجتماعی و مد نظر رو. حالا در اینجا یه نکته دیگر رو عرض میکنند. حالا من این جمله رو مختصرش بگم و انشاءالله پایان نامه رو و بخش پایانی رو هفته آینده خدمت عزیزان گفتگو خواهیم کرد. میان اینجا ازت در بین یه توصیه میکنن به یه مسئله عبادی. محمد بن ابی بکر صلی الصلاه لوقت حل موقت لها، نمازت را در بین مجموعه عبادات حضرت اشاره به نماز میکنن. بین بزرگوار صلی الصلاه، نماز بگذار لوقتها، در اون وقتی که الموقت لها، خداوند برای اون توقیت کرده است، برای اون نهاده است. بلا تعجل وقت حال فراغن، این طور نباشد که وقتی که فراغ داری، وقتی که فراغت داری، فارغ، فارغ البال، خالی است اوقات تو، فرصت زیاد است. وقتی که فراغت داری خب پیش بندازی و به هر حال اینجوری عمل کنی. ولا تؤخرها عن وقت حال اشتغاله، وقتی که اشتغال داری مؤخر کنی. کار موجب اون نشود، اشتغال و فراغت تعیین وقت نماز برای تو نکند. معیار نماز خودش باشه، نه فراغت و اشتغال. صلی الصلاه لوقتها. خب اشکار میکند حضرت در بین تمام خصوصیاتی که نماز دارد، این عمل اصلی و بزرگ، بدون شک بزرگترین فضیله مقرب انسان به نزد خداوند سبحان، حضرت به وقت نماز اشاره میکنند. ظاهرا این همان مضمون است که گاه خدمت عزیزان عرض کردم در تفسیر، که وجود مقدس امام صادق هم فرمودند اعرفوا شیعتنا کیف محافظتهم علی مواقیت الصلاه، شیعیان ما را بشناسید با این ضابطه که ببینید اینها چگونه نسبت به وقت نمازشون دقت داره. کیف محافظتهم علی مواقیت الصلاه، در بین تمام خصوصیات نماز اون وحدت شناسی در باب نماز به توقیت الصلاه خودش که از مباحث بسیار مهم و اصلی است. فرمود صلی الصلاه لوقت حل موقت لها ولا تعجل وقت حال فراغن. تعجل عجله اتیان العمل قبل اوانها، و قبل از اینکه کار برسد وقتش، کاری رو انجام دادن میشه عجله. احرام قبل از میقات عجله است، نماز قبل از وقت عجله است. ولا تؤخرها عن وقت حال اشتغاله، و از وقتش مباد از دستت برود، بخاطر اینکه این در دعا داری. ولا تشغلنی، اینو ائمه فرمودن، ولا تشغلنی بالاهتمام انت آهد فروزک و استعمال سنتک، خدا روزگار ما به اونجا نکشد که ما مشغول باشیم به اهتمام به امور دیگر از انجام دادن فرائض و وظایفی که باید در قبال تو انجام بدن. چه عملی مهمتر از این که تو از من خواسته باشی؟ چه کاری مهمتر لیاقت آن دارد که من رو مشغول کند از آنچه تو میخواهی من به اون مشغول باشم؟ اینای دیگر نفسم میخواهد یا خلق میخوان من به اون مشغول باشم، اما این را تو میخواهی من به اون مشغول باشم. این کجا امین حسن تا اون حسن فرقی است. فرمود وعلم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک، بدان هر کاری از کارهای تو تابع نمازت. اگر نمازت کج بقیه کارات هم کج است، اگر نمازت مستقیم است بقیه کارهای تو هم مستقیم است، اگر نمازت متوسط است بقیه کارات متوسط، اگر نمازت قوی است بقیه کارها قوی. دو معنا دارد فرمایش امیر المؤمنین. یکی این که واقعا همینطور است، یعنی اونهایی که شما اوصاف را وقتی که نگاه میکنید، اوصاف متقین رو در قرآن نگاه میکنید، اهل ایمان رو در قرآن نگاه میکنید، اونهایی که موفق بودن الذین هم علی صلاتهم دائمون، اونهایی که با صلات دوام داشتن، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اونها که خشوع در نماز داشتن، بعد الذين هم همه جور هستن، اماناتشون درست است، ازواجشون درست است، حالاتشون درست است، عهودشون درست است. تک تک سوره مؤمنین نگاه کنید میاد، اول نمازشون درسته، بعد بقیه کارشون درست است. محافظت بر نماز، بقیه صفات میاد. خشوع در نماز، بقیه صفات میاد. یعنی تمام صفات ردیف نماز میشن در قرآن. اگر اون درست شد بقیه هم درست میشن. انسان مصلی به معنای واقعی، اون کسی که انس درست حسابی با نماز دارد و عرفان به صلاح دارد، بقیه اعمالش به برکت نماز درست میشه، به نورانیت نماز درست میشه. این یه معنای فرمایش حضرت است. یعنی اساسا اگر نماز درست شد بقیه هم درست میشه. این مضمون روایات از فراغان به این معنا داریم که این رو میرساند در لسان معصوم. از اون طرف در عالم آخرت هم وعلم انه، بدان همه اعمال تو تبع نماز تو. همون جمله معروفی که اول شیئا، اولین چیزی که وزن میشود و سنجیده میشود در میزان فردای قیامت نماز است. این قبله قبلت ما سواه و این رد ردت ما سواه. اگر مقبول شد بقیه اعمال هم مهر قبولی میخورد، اگر نماز مردود شد بقیه اعمال هم مردود خواهد بود. این جایگاه رفیع و بسیار ارزنده نماز را میرساند. خب حال هنوز مطلب دارد این قسمت هم. و علم ان کلم، بدن که تمام اعمال تو تبع صلاتک، تابع نمازت. خود این تعبیر تبعیت و اینا یک ظرافتی هم دارد در کلام حضرت که انشاءالله اینها رو در گفتگوی آینده هفته آینده خدمت سروران گرامی با بخش پایانی این نامه شریفه به سمع شریفتون خواهیم رساند انشاءالله. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین بجاه محمد و آله الطاهرین.